فرود آمدن مشکل جدی صحی فستولای ولادی صحبت خواهیم کرد.
ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی افغان ها را دعوت کرده است که در حفاظت محیط زیست همکاری کنند. شورای علمای ولایت هرات از کشورهای همسایه خواسته است در امور افغانستان دخالت نکنند و مطالب دیگر. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی از احزاب سیاسی و مطبوعات در کشور میخواهد تا در راستای وحدت ملی به طور جدی کار کنند. لویس آرنولی افغانستان میگوید که امروز در مورد سرنوشت 5 وکیل متهم به کارهای غیر قانونی در ولسی جرگت تصمیم میگیرند و صدر اعظم جدید پاکستان 25 عضو کابینه این کشور را معرفی کرد. رئیس جمهور کرزی از احزاب سیاسی و مطبوعات در کشور خواست تا در راستای وحدت ملی به طور جدی کار کنند. وی این مطلب را در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی محیط زیست در کابل دایر شده بود بیان کرد. آقای کرزی همچنان به تظاهرات هفته گذشته در کابل اشاره کرده و آتش زدن عکس‌های اشخاص و بیرق کشورهای همسایه را یک کار نادرست خواند. آرزوی من از مطبوعات افغانستان، تلویزیون ها، رادیو ها، رسانه ها و از احزاب سیاسی و رهبران سیاسی این است که وحدت مردم افغانستان را به طور جدی در نظر داشته و در بخش تأمین آن توجه کنند. آقای کرزی در این نشست بر استفاده مؤثر از مواد نفتی، سوختی و آب نیز تاکید کرد. او میگوید که باید در بخش جنگلداری و همچنان استفاده از معماری قدیمی در کشور توجه صورت گیرد. لویس آرنولی افغانستان میگوید که امروز در مورد سرنوشت 5 وکیل متهم به کارهای غیر قانونی در ولسی جرگه تصمیم میگیرند. حاجی سید علم اسحاق‌زی رئیس سرانالی مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت که نتیجه این تصمیم فردا اعلام خواهد شد. آقای اسحاق‌زی میگوید که با وجود 3 مرتبه تقاضا از وکلا تا به لویس آرنولی حاضر شوند اما آنها حاضر نگردیدند.
به ارتباط این موضوع امروز در لویس آرنولی جلسه هست و نتایج احتمالا فردا معلوم شود که چه تصمیم میگیرند.
حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم حمید زی لالی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که اخیراً از سوی وزیر مالیه متهم شدند. در هفته گذشته لویس آرنولی این 5 تن را ممنوع الخروج اعلام کرد. ده تن از استادان و محصلین پوهنتون کابل برای 11مین روز پیهم به اعتصاب درسیشان ادامه دادند. این معترضان از رئیس جمهور میخواهند تا وزیر تحصیلات عالی عبیدالله عبید را هرچه زودتر از سمتش برکنار کند. آنها تاکید دارند تا زمانی که به خواستهایشان پاسخ مثبت دادن نشود به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. این معترضان در شعارهایشان خواهان دوباره گماشته شدن استادانی که به تقاعد سوق داده شده اند و همچنان رسیدگی به مشکلات محصلین در لیله ها شدند. و کمپاین پاکاری شهر بامیان از وجود کثافات امروز آغاز شد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان برای رادیو آزادی گفت که هدف از این کار ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست می باشد. وی می گوید که این کمپاین از سوی جامعه سبز افغانستان که در رأس آن حبیب سرابی والی بامیان قرار دارد را اندازی شده است. به گفته احمدی در این برنامه مقام های دولتی و مردم عام نیز اشتراک دارند. صدر اعظم جدید پاکستان 25 عضو کابینه این کشور را معرفی کرد. نواز شریف نام اکثر وزرای کلیدی کابینه خود را اعلام نمود اما وزیر دفاع و خارجه پاکستان تا اکنون مشخص نشدند. رسانه های پاکستان میگویند نواز شریف مسئولیت این دو پست را به کمک مشاورینش خود به عهده میگیرد. در کابینه جدید پاکستان 2 زن شامل میباشند. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران دیروز به سومین و آخرین مناظره تلویزیونی ایشان پرداختند. مظاهره دیروز کاندیدان ریاست جمهوری مناظره دیروز کاندیدان ریاست جمهوری ایران روی سیاست‌های داخلی و خارجی تمرکز داشت. کاندیدان بیشتر پالیسی‌های غرب را در رابطه با تهران انتقاد کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 14 ماه جون سال روان میلادی برگزار شود. کمیشنر اتحادیه اروپا در امور توسعه و انکشاف به صدر اعظم ترکیه هشدار داد که استفاده اضافی از قوه علیه مظاهره کنندگان در دموکراسی جای ندارد. استفن فویلی دیروز در سخنرانیش در کنفرانس در شهر استانبول که رجب طیب اردوغان نیز حضور داشت، در مورد سرکوب مظاهره کنندگان توسط پلیس ابراز نگرانی کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در همین کنفرانس در ارتباط با اظهارات کمیشنر توسعه و انکشاف اتحادیه اروپا یک بار دیگر از حوادث اخیر ابراز تأسف کرد. تظاهرات در ترکیه به خاطر اعمار یک پروژه انکشافی در یک پارک بزرگ شهر استانبول آغاز شد. پلیس روسیه 300 نفر را دیروز در یک مسجد در مسکو بازداشت کرده که 170 نفر آنها خارجیان می باشند. پلیس نگفته است که چرا این افراد دستگیر شدند. با گفته پلیس در این محل ادبیات اسلامی به دست آمده و تحقیقات جریان دارد تا معلوم شود که این نوشته ها تا چه حد مردم را به افرادگرایی دعوت می کند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، در سال جاری این سومین عملیات بر مساجد و مراکز اسلامی در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه می باشد. و سازمان ملل متحد می گوید پیشنهاد روسیه را برای فرستادن عساکرش به ارتفاعات جولان قبول کردن نمی تواند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه بعد از آن که اتریش تصمیم گرفت به خاطر جنگ ها در سوریه قوای محافظ صلح را از این منطقه بیرون می کند، این پیشنهاد را در میان گذاشت. سازمان ملل متحد اظهار داشت این پیشنهاد روسیه را قبول کردن نمی تواند، چون در موافقت بین اسرائیل و سوریه درد شده است که قوای اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توانند نقش ناظر را در اینجا داشته باشند. از توجهتان تشکر می کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:06 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور کرزی می گوید افغان ها می توانند با توجه به محیط زیست از کشور خود گلزار بسازند. شورای علمای هرات خواهان ختم دخالت های کشورهای همسایه در امور افغانستان شده است. رئیس این شورا می گوید مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که موضوع دخالت کشورهای همسایه در افغانستان را عنوان کردند. امیدواری مردم بامیان در رابطه با افزایش سفر سیاحان خارجی به این ولایت. والی بامیان میگوید
میتونه در سال روان صنعت گردشگری و توریسم در ولایت بامیان رشد خوبتری داشته باشه.
مناظره نهایی کاندیدان ریاست جمهوری ایران قبل از انتخابات این کشور. در نیمه دوم ساعت صحبت با رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه فوزیه کوفی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان.
در یک فرصت مسائل که تمام اختلافات روی از ماده ها وجود داره حل شد، بدنی دوباره به تالار و با اجندا بره.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید امروز در کابل از روز محیط زیست تجلیل به عمل آمد. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود از مردم افغانستان خواست که به حفظ محیط زیست توجه کنند. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها در استودیوی کابل است و از او جزئیات بیشتر جویا میشویم. سید فتح محمد بها، رئیس جمهور کرزی به چه مناسبت و صحبت کرد و درباره محیط زیست و دیگر اوضاع افغانستان چه گفت؟
خوب، نخست من سلام عرض میکنم. طوری که شما همیشه را کردین، امروز مراسم به مناسبت تجلیل از روز جهانی محیط زیست از سوی حکومت افغانستان با حضور رئیس جمهور کرزی و تعداد از اراکین دولتی در کابل برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی در رابطه با آلودگی روزافزون محیط زیست در جهان و به خصوص در افغانستان اشاره کرد. آقای کرزی عامل عمده بدتر شدن محیط زیست را کشورهای پیشرفته جهان خواند زمان که به گفته وی به شدت صنعت در کشورها در حال رشد است و سبب آلودگی محیط زیست میشن. وی گفت که محیط زیست افغانستان به خصوص شهر کابل هم در حال خراب شدن است و نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد. آقای کرزی بیشتر شدن موترها، قطع جنگلات، حفر چاه‌های عمیق و بعض مسائل دیگر از عوامل عمده خرابی محیط زیست در کشور خواند و از مردم خواست تا در راستای نگهداری از محیط زیست کشورشان همکاری بکنند.
برای ما مردم افغانستان محیط که از ناس که افغانستان ماست نگهداری از این سخت ضروری است. ما میتونیم که حداقل در درون خاک خود کارهای رو بکنیم تا محیط زندگی ما نه تنها که صحیح باشه بلکه زیبا هم باشه. امروز واتر پمپ های رو که خارجا ساختن با ما خریدیم، متاسفان زمین 100 متر 200 متر شکاف میکنه، برای قطع زمین خود 40 برابرش آب میکشه، از هزاران فامیل مردم دیگه آبش پانچ داره.
رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که استفاده بیش از حد از سمنت و کود کیمیایی نیز نقش بسزایی در آلودگی محیط زیست داره و افغانها و از افغانها خواست البته تا از استفاده زیاد از این دو مواد هم اجتناب بکنند. خوب، آقای کرزی در جریان سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز جهانی محیط زیست به یک مسئله دیگر هم اشاره کرد و او ای بود که از مردم خواست تا در جریان تظاهراتشان نباید بر رهبران کشورهای همسایه اهانت بکنند و تصاویر آنها را به آتش بکشند. دقیقا در اواخر هفته گذشته در برخی از نقاط شهر کابل به خصوص در مناطق غربی شهر از 24مین سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران تجلیل به عمل آمده بود، اما این مسئله خشم برخی از باشنده های دیگر کابل را در پی داشت و آنان با راندازی تظاهرات تصاویر خمینی را به آتش کشیدند و تاکید کردند که نباید در کشورشان از رهبران سایر کشورها یاد بود به عمل بیاید.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود که در مورد تجلیل از روز محافظت محیط زیست در کابل و سخنرانی کرزی و همچنان صحبت‌های رئیس جمهور کرزی درباره این که افغان‌ها در کشور خود نباید به رهبران کشورهای دیگر اهانت کنند و عکس‌هایشان را بسوزند و این طبعا اشاره بود به ساختاندن عکس‌های رهبر مذهبی ایران.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان شورای علمای ولایت هرات از کشورهای همسایه افغانستان می خواهند تا دست از دخالت در امور این کشور بردارند. آنان می گویند تلاش های کشورهای همسایه برای مختل ساختن اوضاع افغانستان از گذشته تا کنون روشن است و این موضوع برای همه مشخص گردیده است. شورای علمای هرات همچنان گفته است که گذاشتن نام قوم در تذکره‌های افغانستان سبب نفاق می شود و یک عمل ضد اسلامی است. به گفته آنها تنها نام افغان در تذکره کافی است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مولوی خداداد سالی رئیس شورای علمای هرات در 11مین سال تأسیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت هرات از کشورهای همسایه خواست تا دست از دخالت در امور افغانستان بردارند. آقای سالی از مسئولان حقوق بشر افغانستان می‌خواهد تا کشورهای همسایه را متوجه سازند تا تلاش‌هایشان را برای برهم زدن اوضاع افغانستان را متوقف کنند.
دیگر یک چیزی در این زمینه ضرور است که بشه این موضوع را معقول بتوان داشت، این یک سفرش از همسایگان ما بخواهد که در مقابل ما نمودی نکنند. به دفت ما از این بیشتر در بخواهد بیشتر نکنند. در نشان دوست زد، این حکومت اسلام است. ما نه ایش قرارایشم که اعلان میکنیم. از خدا و تسلیم، بس است. اگر که حالا هر چی شده بود، هر چی کردن ما، این نیست، مویده است. اگر ما بپوشیم، کل کنیم، خودشان رو میکنم، خدا میکنم، ملت رو میکنم، دنیا میکنم.
رئیس شورای علمای ولایت هرات همچنان میگوید که تذکرهای الکترونیکی نباید به نام اقوام مختلف افغانستان صادر گردد. او گفت صدور تذکرهای الکترونیکی به نام اقوام با اسلام مغایرت داشته و همچنان این موضوع اختلافات میان مردم افغانستان را گسترش میدهد.
نگذارید همچون اختلافات که مستقیم که در محیط جامعه با سر تذکره اختلافات موجود دارد. اولا ما افغانیم چی بکنم در اختلاف افغانستان در اسلام نیست. در اسلام ما مسلمان، بعد از اون افغان،
تاریخ باید رو باق تاریخ باره، باق تاریخ بسیار جامعه‌ای باره، تاریخ بسیار فرخنده‌ای باره.
در حال شورای علمای ولایت هرات از تلاش‌های کشورهای همسایه به خاطر برهم زدن اوضاع افغانستان نگران است که بارها سلاح‌های ساخت ایران از سوی نیروهای امنیتی در ولایت هرات کشف شده است. تنها ایران در ولایت هرات متهم به حمایت مخالفان مسلح دولت نیست، بلکه شماری از کارشناسان این کشور را متهم به فعالیت‌های فرهنگی در ولایت هرات می‌کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و حالا فرخنده احمدی مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم موضوع دخالت کشورهای همسایه در امور افغانستان مطرح شده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف، توزیع سلاح‌های شکاری از سوی ایران به مخالفان مسلح دولت افغانستان را به بحث گرفتند. روزنامه مستقل سرنوشت به نقل از قمندان امنیه کندهار نوشته، قبل از این ایران به طور مخفیانه با مخالفان مسلح دولت افغانستان سلاح کمک می‌کرد، اما حالا به صورت آشکار به این گروه سلاح و تجهیزات جنگی توزیع می‌کند. به نوشته روزنامه، عبدالرضا قمندان امنیه کندهار گفته است نظامیان افغان در چندین عملیات مختلف نظامی اخیراً در کندهار، اورزگان و زابل دست کم 50 میل تفنگ‌های 20 مرمی ایرانی را به دست آوردند. به اساس معلومات روزنامه، به دست آمدن سلاح‌های ایرانی از نزد مخالفان مسلح دولت، آن هم به پیمانه وسیع، بیانگر کمک آشکار ایران با این گروه است. ملی باور روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش نوشته است این چندمین بار است که ایران به کمک تجهیزات جنگی با مخالفان مسلح دولت متهم می شود، ولی دولت افغانستان همچنان در قبال این مسئله به تفاوت باقی مانده است. به باور نویسنده، بار ملامتی معزله که بین استادان و محصلان پوهنتون کابل به میان آمده نیز به دوش ایران انداخته شده است. روزنامه می نویسد به همین ترتیب چند روز پیش مقامات امنیتی افغان به شورای ملی گفتند که ایران با انجام فعالیت‌های فرهنگی و کمک‌های خیریه در صدد افزایش نفوذش در افغانستان است. نویسنده از حکومت افغانستان می‌خواهد تا هرچه زودتر در خصوص جلوگیری از مداخلات آشکار و پنهان ایران اقدام نماید. روزنامه می‌نویسد با وجود به دست آمدن اسناد و شواهد بر ضد ایران، اگر باز هم حکومت در برابر این مداخلات سکوت کند، در آن صورت خاموشی حکومت این نکته را روشن می‌سازد که نفوذ ایران در چوکات حکومتی افغانستان به حدی رسیده که دولت در جلوگیری از آن عاجز است. و روزنامه مستقل ملی باور نوشته، مسئله توزیع سلاح به مخالفان مسلح دولت توسط ایران باید جدی گرفته شود. به اساس معلومات روزنامه، در گذشته سلاح‌های ایرانی ابتدا به پاکستان صادر می‌شد، سپس در کویته در دسترس مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر این سلاح‌ها در مناطق جنگل گرد و نیمروز مستقیماً به طالبان مسلح توزیع می‌شوند. نویسنده به حکومت پیشنهاد می‌کند که این مسئله را دقیق بررسی کند. به عقیده نویسنده، در صورت اثبات حقیقت این موضوع لازم است که حکومت افغانستان در قبال ایران همان گونه موقف جدی را اختیار کند که در این اواخر در برابر مداخلات پاکستان اختیار نموده است. نویسنده هشدار داده است که این کار برای ایران عواقب ناگوار در پی خواهد داشت، زیرا افغان‌ها کسانی را که با دشمنانشان دوستی می‌کنند دوست نمی‌پندارند.
هتلداری یکی از راه‌های است که می‌تواند در رشد صنعت توریسم و ایجاد درآمد در ولایت بامیان که یک ولایت توریستی است مؤثر باشد. به همین منظور و با تلاش حکومت محلی بامیان، صنعت هتلداری در این ولایت نسبت به 10 سال گذشته پیشرفت قابل توجهی کرده است، به طوری که تنها 3 هتل با استانداردهای بین‌المللی در مرکز این ولایت ساخته شده است. در این رابطه گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی غلام متین.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های توریستی کشور است که هر سال تعداد زیادی از توریست‌های داخلی و خارجی از این ولایت دیدن می‌کنند و برای پذیرایی از این مهمانان هتل‌های متعددی در بامیان ساخته شده است. دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان در مورد افزایش تعداد توریست‌ها در سال جاری به رادیو آزادی گفت:
البته در سال‌های گذشته خود وضعیت امنیتی در سطح افغانستان تاثیر خود می‌گذاشت و طرف دیگه چون راههایی که از طرف بامیان به کابل میریم این راه ها امنیتش درست نبود، به این خاطر مردم جرأت نمیکرد و خود پرواز تجارتی که شروع شد در ابتدا هفته یک پرواز داشت، حالا هفته سه پرواز داره و هر پروازش هم حتما منتظرین زیاد وجود داره. این نشان دهنده از این است که میتونه در سال روان صنعت گردشگری و توریسم در ولایت بامیان رشد خوبتری داشته باشه.
با وجود هتل ها و مهمانخانه های متعدد در بامیان، اما تا حال تنها سه هتل راه ابریشم، نوربان قلا و بالای بلندی با استانداردهای بین المللی در این ولایت ساخته شدند. خانم حبیب سرابی در مورد حمایت دولت محلی در صنعت هتلداری افزود:
و در بخش هتلداری فوق العاده در این قسمت مردم تشویق کردیم و سهولت های زیاد را برشان به وجود آوردیم، چنانچه امی هتل بدون شک برتون میگم که پیش از افتتاحش 5-6 بار آمدیم از نزدیک دیدیم و نظرات خود شریک ساختیم، اینا را تشویق کردیم، چنانچه هتل های قبلی را هم به میشه که در نتیجه نماینگر ایست که ما از صنعت هتلداری را یا خود سرمایه گذاری روی هتلداری و توریسم نهایت میخواییم تشویق بکنیم.
به گفته هتلداران بامیان، صنعت هتلداری با مشکلات زیادی روبرو است، مانند نبود برق و پیدا نشدن مواد اولیه غذایی هتل ها در بامیان که باعث افزایش هزینه هتل ها و بالا رفتن قیمت ها شده است. عبدالله محمودی مسئول هتل بله بلندی یا هایلند در مورد مشکلات هتلداری گفت:
یکی از چالش هایی که هتلای بامیان باش روبروی است اینه که بعضی مؤسسات گست هاوس دارن. حالا گست هاوس فقط برای کارمندای خودشان هم نیست، متاسفانه باقی توریست های خارجی، داخلی، دوستا، آشناهایشان رو میبرن در داخل گست هاوس و از اونا پذیرایی میکنن و حتی اینا در دولت راجستر نیستن، مالیات نمیدن و متاسفانه گست هاوس ها باعث شده که مهمان ها بیشتر در طرف اونا رجوع بکنه، یعنی نمیمونه که اقتصاد محلی قوی بشه.
این در حالی است که به علت وضعیت امنیتی کشور و خراب بودن امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان، سال گذشته کمترین تعداد توریست به بامیان سفر کردند، اما مسئولین در سال جاری با آغاز پروازهای تجارتی امیدوارند تا تعداد توریست‌ها در بامیان افزایش پیدا کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بر اساس گزارش ها اکثر جنگلات پسته در بعضی مناطق ولایت بغلان محو شدند. مردم محل در این مورد نگرانی ابراز کرده و از مسئولین خواستند که در این ساحت توجه کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را از بشیر احمد غزالی میشنوید.
یکی از این مناطق دره کرودوستی ولسوالی دوشی ولایت بغلان هست که قطع درختان پسته در آن جرم و حتی ننگ پنداشته می شود. یکی از نماینده های این مردم به رادیوی آزادی گفت اگر کسی دست به قطع درختان پسته بزند به شدت مجازات که شامل جریمه نقدی می باشد می گردد.
نای مل الله رئیس اتحادیه کرودوستی، ما نگاه کردیم پسته را، ما فقط همین تو نگاه کردیم که از همین خور تا کلان ما کل ما بسیار محافظ استیم، محافظ پسته. اگر یک کسی رو ببینیم که یک دانه چوب پسته در سر مرکبش بار است نهاید خانه خود می سازاند، چوبش تا میکنیم و خودش هم جزا میتیم که دوباره این کار نکنه. یعنی چند روز پیشتر من رفتم علاق باران و برف و باران بسیار زیاد کرده بود، همین که یک چپا شد یک درخت همین کلان پسته هفته داده اونجا بار میکنیم که امیر ما به خدا جرات نکنیم که تور بزنیم امیر ریخی های بازده ما مردم که ما مثلا درخت پسته رو بزنیم ننگ از دمار.
و اما تاش مرادبای یکی دیگر از باشنده های این منطقه که نخواست نامی از وی گرفته شود گفت درخت پسته را کسی قطع نمی کند، ولی در حفاظت از سایر درختان کوهی که آنها نیز بخش از جنگلات و سرمایه مردم شمرده می شوند غفلت زیادی صورت می گیرد. و افزود اینجا دولت در حفاظت از جنگلات کوهی نقش ندارد و همین مردمند که خود تا حد زیادی از نابودی آن جلوگیری یا خودداری می نمایند. و این در حالی است که پیش از این نیز بزرگان قومی تعدادی از ولسوالی های دیگری این ولایت به گونه خودجوش با جدیت مانع قطع جنگلات در مناطقشان شدند و می گویند تلاش دارند تا بیشتر از این در محافظت از جنگلاتشان جدی و گوشا باشند.
مثل من عبداللطیف عضوی اتحادی در خنجا.
ما فعلا دمی بارو خیلی اومده میگرفتیم در بارو جنگل. از صاحب جنگل که دیگه قد نکنی همین پیشش که قد کردن بردن و بعدی از این آلگرک پس همون قمه قمیالوش ساوز کرده.
این جانب امانزین رئیس دیده ولسوالی پلیسار جنگلات قطع شده بود حالی ما دوائفر کردیم هر شروع دوائفر کردن که میتونن یاد نمونیش هست که هر شروع میبینی که پشتای سر همو قبول شده و...
بغلان ولایت کوهستانی و جنگلداری هست که بسیاری از کوههای آن پوشیده از جنگلات مانند ارچه، بادام، راج، پسته و غیره اشجار کوهی می باشد و پسته کمتر از 30% جنگلات کوهی این ولایت را تشکیل می دهد. بنا به گفته مسئولین بغلان نزدیک به 37,000 هکتار جنگل داشت که بیش از 50% آن در جریان بی‌نظمی های بعد از تجاوز شوروی وقت در افغانستان نابود و چنان شد که به کوههای خشک و خاره مبدل گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود در نشرات امروز رادیو را فراموش نکنید. از ساعت 3 تا 5 تماس بگیرین، تلفن کنین، نظریاتتان را بتین، پیشنهاداتتان را به میزبان ها و مهمان ها ارائه کنین و پاسخ بگیرین. برنامه را ادامه بدیم. 8 کاندید ریاست جمهوری ایران در 3 و آخرین مناظره تلفنیشان اشتراک کردند. این مناظره تلویزیونی به طور مستقیم و زنده از تلویزیون ملی ایران 4 ساعت دوام داشت و در آن کاندیدان به پالیسی و سیاست‌های داخلی و خارجی ایران نظریاتشان را ابراز نمودند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
موضوع برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران یکی از مسائل مهم و داغ مناظره تلویزیونی روز جمعه کاندیدان ریاست جمهوری ایران بود. کاندیدان در مورد برنامه هسته‌ای تهران سید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران را بیشتر از همه مورد انتقاد شدید قرار دادند و گفتند که در مذاکرات با پیشرفت دست نیافته است. علی اکبر ولایتی سابق وزیر خارجه ایران و یکی از کاندیدان در مورد قابلیت سید جلیلی در مذاکرات با جامعه بین‌المللی ابراز شک تردید نموده گفت دیپلماسی باید از این حق ایران دفاع میکرد تا این کشور برنامه هسته‌ای داشته باشد، نه اینکه تعذیرات روز به روز افزایش می‌یافت. آقای ولایتی که یکی از مشاورین نزدیک آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران نیز میباشد افزود ایران به بهبود موقفش در خارج از کشور نیاز دارد.
باید با دنیا رابطه خود را تقویت کنیم. اگر من رئیس جمهور شوم تعامل سازنده و فزاینده با کشورهای جهان برقرار خواهم کرد.
غلامعلی عداد عادل کاندید دیگر گفت رفع تعذیرات بر ایران وضع کنونی اقتصاد ایران را که شکار انفلاسیون و بحران اسعار شده دوباره ثبات می‌بخشد.
البته ما اعتقاد داریم با مدیریت بهتر میشد و میشود این تحریم رو تخفیف داد و آثارش رو کم کرد. در سیاست خارجی ما حل مسئله تحریم اولویت دارد.
رضا عارف استاد پوهنتون تهران و کاندید دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایران می باشد. او تاکید کرد که روابط حکومت با ایرانیان مقیم در خارج باید بهبود یابد و با آنها به چشم نماینده های فرهنگی ایران بنگرد. سید جلیلی که در این رقابت‌های انتخاباتی نسبت به دیگر کاندیدان پیشتاز شمرده می‌شود، گفت با وجود اینکه ایران در مسائل مانند افغانستان با کشورهای غربی همکاری می‌کند، اما این کشور باز هم از سوی واشنگتن به نام محور شیطانی یاد می‌شود. سید جلیلی افزود بین پالیسی‌های خارجی ایران و واشنگتن در مسائل گوناگون به خصوص در مورد اسرائیل اختلافات عمده وجود دارند.
مثلا آمریکا جزو اصول سیاست خارجیش است تعهد به امنیت رژیم صهیونیستی. ما جزء اصول سیاست خارجیمون هست عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در 14 مایه جون برگزار می‌گردد. این کاندیدان برای مبارزات انتخاباتشان فقط کمتر از 1 هفته وقت دارند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محبوب الله غزنوی در پیامی که از طریق اسمس بر رادیو آزادی فرستاده است میگوید پاکستان باید این را بداند که افغان ها برای هر گونه قربانی در مقابل آن آمادند. نصیب الله ترون از ولایت لغمان نوشته است برق به لغمان رسیده اما تا حال به خانه ها توزیع نشده و حکومت در این مورد باید توجه کند. عبدالصمد محصل پوهنزه ساینس پوهنتون نگرهار می نویسد تا زمانی که مردم کشور ما در آوردن صلح و امنیت سعی و تلاش جدی نکنند هیچ یک از کشورهای خارجی در کشور ما صلح و امنیت را آوردن نمی تواند. سعید از فاریاب نوشته است باقی ماندن سربازان خارجی پس از سال 2014 به معنای ادامه جنگ در افغانستان می باشد. و همچنان پرویز شرافت از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک نوشته است در این روزها طالبان در بازار و کوچه ها گشت و گذار می کنند و مردم را آزاد